ثابت خواهد شد.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر. با عرض تبریک به مناسبت خجسته میلاد با سعادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، از شما دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. ارتش سوریه در پیروزی بزرگ خود شهر خان شیخون در شمال غرب این کشور را به کنترل خود درآورد. رزمندگان ارتش سوریه و نیروهای جبهه همپیمان پس از 5 سال اشغال شهر راهبردی خان شیخون در جنوب استان ادلب از سوی تروریست‌ها موفق شدند از 2 جبهه شرق و غرب وارد این شهر شوند و تروریست‌ها را در مثلث مرگ محاصره کنند. گروه‌های تروریستی از این شهر و اطراف آن فرار کردند و ارتش سوریه مشغول پاکسازی مین‌ها و مواد منفجره از خان شیخون است. ارتش سوریه همچنین تمامی مسیرها را بر روی نیروهای اشغالگر ترکیه مسدود کرده است.
بعد از یک رشته عملیات گسترده، بالاخره ارتش سوریه موفق شد که شهر خان شیخون را به طور کامل از چنگ تروریست‌ها آزاد کند.
آزادسازی شهر خان شیخون، پایگاه اصلی تروریست‌ها در منطقه ادلب، یعنی طرح جبهه استکبار غربی علیه محور مقاومت، شکست خورد.
طبق اخبار رسیده از منطقه ادلب، رزمندگان ارتش سوریه و نیروهای همپیمان موفق شدند که از 2 جبهه شرق و غرب در شهر خان شیخون به هم برسند تا تروریست‌ها در مثلث مرگ محاصره شوند.
هم یضعون في مخططاتهم اشياء كثيره.
تروریست‌ها از اینکه شهر خان شیخون را از دست دادند بسیار عصبانی هستند، چرا که حامیان خارجی آنها را در عرصه نبرد تنها گذاشتند.
منابع خبری میگویند همکنون اولویت با رایزنی ها در چارچوب روند آستانه برای بازگشایی جاده ترانزیتی حلب به دمشق است، وگرنه ارتش سوریه عملیات خود را در منطقه ادلب ادامه خواهد داد.
اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
سازمان بسیج مردمی عراق با صدور بیانیه نیروهای آمریکایی را مسئول حمله به پایگاه‌هایش اعلام کرد. ابو مهدی المهندس، معاون سازمان بسیج مردمی عراق، آمریکا را مسئول حملات تأخیر به پایگاه‌ها و انبارهای مهمات خود دانست و همچنین از وجود طرحی برای حذف فیزیکی شخصیت‌های مقاومت عراق خبر داد. تا 1 ماه گذشته 4 انبار سلاح‌های الهشت و شبی در معرض انفجار قرار گرفته است که بسیاری بر عمدی و مشکوک بودن این رویدادها به ویژه تکرار آن تأکید می کنند.
طرح حمله به هشت شبی در عراق طرحی آمریکایی با ابزارهای اسرائیلی است و بر اساس اطلاعات موثق پهپادهای اسرائیلی از طریق جمهوری آذربایجان وارد عراق شده است. این مسئله شاید از چند آتش سوزی یا حمله به مقرها یا جاسوسی از نیروهای بسیج مردمی فراتر برود و به تلاش برای قتل یا ترور و حذف فیزیکی برخی از سران و فرماندهان هشت شبی و برخی از نیروهای ملی و بزرگان عشایر و شخصیت‌های حامی هشت شبی برسد. حریم هوایی عراق در حال حاضر از نظر نظامی در دست آمریکایی هاست و برای همین مسئولیت ورود این پهپادها به عراق متوجه آمریکاست.
ادامه خبرها. بر اثر انفجار مین کنار جاده‌ای در استان فاریاب در شمال افغانستان یک کودک کشته شد و 5 کودک دیگر زخمی شدند. پلیس استان فاریاب اعلام کرد افراد طالبان این مین را در مسیر عبور نظامیان افغان جاسازی کرده بودند، اما پیش از زمان تعیین شده در هنگام عبور کودکان منفجر شد. انفجارهای کنار جاده‌ای از مهمترین عوامل تلفات غیر نظامیان افغان به ویژه کودکان است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در 6 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 1200 کودک افغان بر اثر جنگ و انفجارها در افغانستان کشته یا زخمی شدند. خبر دیگر این که ائتلاف ناتو در بیانیه اعلام کرد در عملیات اخیر 2 تن از سربازان تروریست آمریکایی در افغانستان کشته شدند. بر اساس گزارش پنتاگون از ابتدای سال 2001 میلادی و آغاز جنگ در افغانستان بیش از 2400 سرباز آمریکا در افغانستان کشته شدند و بیش از 20,000 نفر دیگر زخمی شدند. سازمان‌های بین‌المللی در گزارشی مشترک اعلام کردند وبا در 8 ماهه سال جاری میلادی جان بیش از 770 تن در یمن را گرفته است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و سازمان بهداشت جهانی در این گزارش افزودند 536,000 نفر در یمن به این بیماری مهلک مبتلا هستند. این دو نهاد بین‌المللی خاطر نشان کردند کودکان زیر 5 سال 1/4 مبتلایان به بیماری وبا را شامل می شوند. سازمان ملل متحد نیز هشدار داد در صورت پرداخت نشدن تعهدات مالی کشورهای بین‌الملل برنامه کمک رسانی در یمن متوقف خواهد شد. در همین حال در پاسخی دیگر به تجاوز سعودی ها به یمن، نیروهای مسلح این کشور اتاق عملیات مزدوران وابسته به ائتلاف سعودی را در جیزان با 1 فروند موشک بالستیک هدف قرار دادند.
چند ساعت پس از شلیک موشک‌های بالستیک میانبرد به اتاق عملیات مشترک سعودی‌ها و مزدورانشان در جیزان، یگان پهبادی یمن همزمان در 2 حمله جداگانه با هواپیماهای قاصف کادو، سامانه ارتباطات نظامی، چند انبار و ایستگاه سوخت پایگاه هوایی ملک خالد را در خمیس مشید هدف قرار داد.
نیروهای یمنی سلاح‌های راهبردی در اختیار دارند که می‌توانند متجاوزان را زمینگیر کنند. دشمن چاره‌ای جز اذعان به قدرت نیروهای یمنی ندارد.
واقعیت این است که علاوه بر سلاح‌های پیشرفته‌ای که به دست یمنی‌ها ساخته می‌شود، ایمان نیروهای ما به دفاع از سرزمین خود در برابر متجاوزان همه محاسبات آنها را به هم ریخته است.
من ناحیه اخرى کشف تقرير اماراتي سري.
از سوی دیگر یک پایگاه انگلیسی به نقل از گزارش محرمانه امارات فاش کرد اماراتی ها بر اعتراف نکردن و حملات یمن پافشاری می کنند تا یمنی ها به قدرتی که جایگاه بین المللی آنها را تقویت کند دست نیابند. این گزارش محرمانه افزود امارات نمی خواهد در برابر افکار عمومی به قدرت یمنی ها اذعان کند و از عربستان به سبب اقرار به حملات یمن انتقاد کرده است.
التي تعترف بالضربات اليمنيه. عبدالله اليوسفي خبر گزاری سیده وسیما صنعا.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. 21 اوت هر سال که مصادف با 31 مرداد است، روز جهانی مساجد نامگذاری شده است. به همین مناسبت در این لحظه می‌پردازیم به چند خبر متنوع از مساجد در کشورهای مختلف. مرتفع‌ترین مسجد اروپا در کشور بوسنی و هرزگوین. مسجد شهرستان فبنیتسا در سارایوو با ارتفاع 1666 متر از سطح دریا در کنار دریاچه زیبا ساخته شده است. این مسجد سال 2005 برای اقامه نماز و برگزاری مراسم مذهبی ساکنان اطراف دریاچه ساخته شد. توضیحات خانم فریده چاباربدیچ واقف مسجد.
الله اكبر الله اكبر
السلام عليكم هذا دراغو براتي زيرانه ده سوف ده سامنم.
این مسجد در سال 2005 ساخته شد و 24 جولای یعنی 6 ماه پس از آغاز ساخت افتتاح شد. در مدارک ثبت شده که واقف مسجد من هستم، اما من دوست ندارم اینطوری بگم. در اصل این مسجد از پول مرحوم همسرم ساخته شده. بیشتر از همه چیز شکرگزار خداوند هستم. من هیچ وقت فکر نمی کردم که بتوانم واقف مسجدی باشم. اما هرچه خداوند بخواهد همان می شود. این مسجد هم خواست خداوند است.
فوتبالیست مسلمان نیز نخستین مسجد سویا در کشور اسپانیا را بنا می کند. فردریک عمر کانوته، فوتبالیست مسلمان اعلام کرده قصد دارد نخستین مسجد در سویای اسپانیا را برای مسلمانانی که از 700 سال پیش تا کنون هیچ مسجدی برای خودشان نداشتند بنا کند. همکنون تقریباً 1,300,000 مسلمان در اسپانیا زندگی می کنند و 3% جمعیت این کشور را به خود اختصاص دادند. خبر دیگر این که یک مؤسسه مالزیایی کار ساخت مسجدی مجهز به انرژی خورشیدی را در کامبوج آغاز کرده که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری میلادی آماده بهره برداری شود. مدیر مؤسسه غیر دولتی آنتارا بانکسای مالزی گفت این مسجد آجری که برای ساخت آن 100,000 دلار هزینه می شود، ششمین مسجد ساخت این مؤسسه در کامبوج است که از انرژی خورشیدی بهره خواهد گرفت. دولت پاکستان از مواضع جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از مسلمانان کشمیر قدردانی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در نشست خبری هفتگی خود در اسلام آباد درباره مواضع جمهوری اسلامی ایران به ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص کشمیر گفت: رهبر ایران همواره حامی بزرگ کشمیری ها هستند و ما از مواضع ایران به ویژه حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص مردم کشمیر قدردانی می کنیم. دولت چین در چند روز اخیر تبلیغاتی را بر روی شبکه فیسبوک قرار داده است که اوضاع مسلمانان در اردوگاه‌های ایالت سینکیانگ را خوب و آنها را در حال آموزش و تفریح نشان می‌دهد. در روزهای اخیر سه آگهی در فیسبوک منتشر شده است که در آن داستان موفقیت افراد بازداشتی در این اردوگاه‌ها روایت و ادعا شده این مراکز قصد دخالت در عقاید و آداب دینی افراد را ندارند. از سال 2017 بیش از 1,000,000 مسلمان از اقلیت اویغور و دیگر اقلیت‌های مسلمان در ایالت سینکیانگ در شمال غرب چین در بازداشتگاه‌هایی که دولت چین آنها را مراکز کارآموزی می‌خواند در شرایط بسیار ناگواری نگهداری می‌شوند. سفر به سرزمین وحی و حضور در اماکن مقدس شهرهای مدینه منوره و مکه مکرمه آرزوی هر مسلمانی است. به گفته حجاج، حضور در اماکن مقدس به خصوص غار حرا حال و هوای عجیبی دارد.
کوهی سرنوشت ساز در تاریخ اسلام، زائران نیمه های شب و در طول روز برای حضور معنوی در غار حرا صعود می کنند.
اللهم ربنا یا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
چقدر تو راه بودین تا رسیدین به غار حرا؟
تو راه از آن صبح گفته شد، همون وسط ها نماز صبح رو خوندیم، بعد کم کم از خدا و رسول الله کمک خواستیم تا اینجا اومدیم.
خدا قسمت همه جوان ها بکنه تا میتونن به جوانی تشریف بیارن اینجا که خیلی استفاده و بهره ببرن از این سفر معنوی.
چطور بود پیاده روی؟
خیلی خوب بود.
راحت اومدیم؟
بله، توفیق خدا به ما داد که رفتیم غار حرا از نزدیک دیدیم و طلبه حاجت کردیم و خیلی هم مفید بود برامون.
آنها وفاداری و ایثار حضرت خدیجه سلام الله علیها را نیز بازگو می کنند.
با تمام وجود با ایثار و فداکاری در خدمت دین اسلام و پیامبر اسلام بوده و مسیری که داشتیم می آمدیم دیدیم که اون موقع با چه مشقتی حضرت خوش می رسوندن به اینجا.
بسیاری از مسلمانان در سفر به سرزمین وحی به جبل النور می آیند و به غار حرا، خلوتگاه انس پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله و سلام علیه، تا لحظه ای از لحظات گرانسنگ پیامبر عظیم الشان اسلام رو درک کنند. محمد علی قیومی، مکه، جبل النور، غار حرا.
اما در پایان این بخش خبری با آگاهیتان می رسانم غروب آفتاب امروز به افق قم 19:47 دقیقه و از آن مغرب ساعت 25 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام امروز شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و تا ساعت 21 تقدیم بخش بعدی خبرها فعلا از حضور شما خداحافظی می کنم. عصر بخیر.
الله
محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از سرکار خانم لطفی، گوینده خبر و جناب آقای شریعت مداری، سردبیر خبر، که آخرین اخبار رو تقدیم شما عزیزان کردند، آخرین اخبار جهان اسلام. این آغاز بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو معارف هست. ساعت 24 در کنار شما عزیزان خواهیم بود با مجموع برنامه‌هایی که فهرست و زمان پخش اونها رو عرض خواهم کرد خدمت شما عزیزان. پنجشنبه 31 مرداد و 20 ذی‌الحجه، سال روز ولادت با سعادت آقا امام موسی کاظم علیه السلام، هفتمین امام شیعیان، که خدمت شما محبان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت تبریک و تهنیت عرض میکنم این عید عزیز رو. اما اجازه بدید که سرآغاز این شیفت و این نوبت کاری رو متبرک بکنم به روایتی از آقا امام صادق علیه السلام. ایشون در روایتی میفرمایند: هر کس صد بار بگوید یا رب صل علی محمد و آل محمد، صد حاجت از او برآورده شود که 30 حاجت در دنیا باشد و باقی آن در آخرت. یا رب صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این صلوات رو و همه نورانیت و برکاتی که درش هست هدیه میکنیم به وجود مقدس امام موسی بن جعفر علیه السلام. انشاءالله که عیدی همه شما شنوندگان عزیز زیارت کاظمین باشه و همه اهل بیت عصمت و طهارت و شفاعتشون در آخرت. اما جدول پخش برنامه ها رو عرض بکنم. تا لحظات دیگر زمزم احکام رو میشنوید. پاسخگویی به سوالات شرعی شما خوبان هست. ساعت 19:40 بر آستان بندگی ویژه برنامه اذان مغرب رو تقدیمتون میکنیم. اینجا در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دختر بزرگوار امام موسی کاظم، هنگام غروب آفتاب 19:47 است و اذان مغرب 20:05 خواهد بود. بعد از روز و نیاز با خدای عزیز، مکارم خوبان ساعت 20:20 پخش میشه. درس اخلاق آیت الله شجاعی رحمت الله علیه رو تقدیمتون خواهیم کرد. 20:35 شرح زندگانی مرحوم آخوند خراسانی رو میتونید در برنامه نگارستان بشنوید. مرحوم آخوندی که حتما طلاب، روحانیون و اساتید دانشگاهی که در رشته های الهیات، فقه، اصول و حقوق دارن تحصیل و تدریس میکنن با این بزرگوار آشنا هستن. 20:55 کلام ناب، صحبت های آیت الله مدنی رحمت الله علیه با موضوع نیت عمل باید الهی باشد تقدیمتون خواهد شد. با این صحبت ها به استقبال خبرها خواهیم رفت. ساعت 21 اخبار معارفی رو دوستانم تقدیمتون میکنن. 21:10 برنامه زنده گفتگوی 21 به یکی از موضوعات روز خواهد پرداخت و راجبش دوستانم صحبت میکنن. ساعت 21:30 محراب دل رو میشنوید. صدای گرم آقای سعید حدادیان در شب جمعه و دعای پرفیض کمیل، دعایی که مولا علی علیه السلام به صحابی خودشون، به یار خودشون کمیل آموزش دادن و براشون خوندن. حتما هم خیلیاتون این دعا رو حفظ هستید. 20 و 30 دقیقه سلام زندگی، تکرارش رو تقدیمتون میکنیم. 20 و 55 دقیقه کلام امام، بخشی از صحبت‌های رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، بنیانگذار کبیر امام خمینی رحمت الله علیه رو میشنوید و بعدش با سرود ملی همراهتون خواهیم بود. رأس ساعت 24 هم که دوباره اخبار سراسری داریم و بخش سحرگاهی برنامه‌ها که دوستانم در کنارتون خواهند بود. خدمتگزاران شما در این نوبت کاری آقایان حمید علی خانی تهیه کننده، علی میرزاییان صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی برنامه هاست و من حمید سوری به اتفاق تا ساعت 24 در کنارتون خواهیم بود. دعوت میکنم که همراه باشید به مدت 18 دقیقه با برنامه زمزم احکام. 3553 که سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست، احکام و سوالات شرعیتون رو و نقد و نظرتون رو میتونید ارسال کنید. 025-329-10551 هم شماره تلفن رادیو معارف هست، از این طریق هم میتونید سوالات شرعی، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو بگید. شماره 162 رو که حتما خیلی زیاد در رادیو تلویزیون شنیدی، روابط عمومی سازمان صدا و سیماست، زنگ بزنید و انتقاد، پیشنهاد و نظراتتون رو بگید. 30162 هم سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان هست، اختلال ها قطعی در فرستنده ها و انتقادات و پیشنهاداتتون رو هم از این طریق میتونید به اشتراک بذارید و به دست ما برسونید. 19 و 20 دقیقه است، بفرمایید با زمزم احکام همراه باشید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 3553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 بار پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید. و اما اولین سوال برنامه امروز. یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نوشته در خصوص زمینی که می‌خواهیم خریداری کنیم با این توضیح که این زمین مال پدری بوده که ربا می‌داده، حالا از طریق ارث به پسرش رسیده و ما میخواهیم از این پسر زمین رو با این خصوصیات و ویژگی ها خریداری کنیم. حکم شرعیش چیه؟ آیا مجاز به انجام این کار هستیم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پاسخ را توضیح میدن.
خب حالا شخصی رباخار بوده العیاذ بالله، اما زمینی که داشته شما یقین ندارید که از پول ربوی خریده، ممکنه زمین ارث بوده یا خودش زمینی داشته تبدیل کرده، پولی قبلا غیر از ربا داشته. تا مادامی که یقین ندارید زمین برای شما اشکالی نداره، خرید اون زمین برای شما مانعی نداره و صحیحه معامله. بله اگر انسان یقین کنه که این زمین مخصوصا با پول ربا خریداری شده، اصلا نمیتوانید بخرید، چون اون کسی که پول ربا داده صاحب زمین نشده. ولی در صورت شک اشکالی نداره خریدش.
تسبیح هایی که دانه های پلاستیکی داره و در مساجد و حرم ائمه علیهم السلام موجوده، اگر با اینها ذکر بگیم و صلوات بفرستیم کفایت میکنه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای توضیح دادند:
ذکر گفتن و صلوات فرستادن خود به خود و فی نفسه ثواب داره. حالا برای اینکه بشماریم ببینیم چند تا ذکر گفتیم، چند تا صلوات فرستادیم، با این تسبیح های پلاستیکی یا با انگشت، با اینا اگر ذکر بگیم اشکالی نداره و ثواب ذکر گفتن و ثواب صلوات فرستادن سر جای خودش هست.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
استفاده از زنجیر غیر طلا برای مرد از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی را در این باره یادآور شوید. توضیحات حجت الاسلام و مسلمین جواهری را در پاسخ سوال بشنوید.
گاهی این زنجیرها مثلا یه نمادی کنارش هست که یک دین باطل، یه فرهنگ باطل، مثلا شیطان پرستی رو خدای نکرده ترویج میکنه. خب این ترویج هر فرهنگ باطلی مثلا کفر یا شیطان پرستی این حرام هست. اگر که ترویج چیز باطلی نباشه، یه زنجیری یه جوونی گردنش میاندازه، گاهی اوقات خودش رو با این زنجیر انداختن پیش مردم خار و خفیف میکنه، یعنی مردم نگاهشون عوض میشه، این کوچیک میشه پیش مردم. اگر این شرایط باشه که خودش رو هتک میکنه، خب هیچ کس حق نداره هیچ مؤمنی حتی خودش رو هتک بکنه. خب این با این کارش داره خودش رو خار میکنه، این جایز نخواهد بود. ولی اگر نه، خودش رو خار نمیکنه، ترویج چیز باطلی هم نمیکنه، در این صورت به خودی خودش استفاده از اون اشکالی نداره، اگرچه مناسبه که تو نحوه لباس پوشیدن انسان کاری نکنه که انگشت نما بشه. کراهت داره که انسان تو لباس پوشیدنش، زنجیر انداختنش و کارهای دیگه جوری لباس پوششش باشه که انگشت نما بشه و مردم اون رو با یه نگاه خاصی نگاه بکنن، که این تو روایات ما مذموم شمرده شده و بهتره که از این کار اجتناب بشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای نظر ایشون رو درباره حد ترخص جویا شده و در ادامه سوالش نوشته: من ساکن شهریار هستم و آخر این شهرستان به تهران وصل شده، آیا در صورت تردد من مسافر محسوب میشم یا خیر؟ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای.
ابتدا عرض کنم که بین حد ترخص و مسافت شرعی فرقه. بعضی از بزرگواران مسافت شرعی رو اشتباهاً حد ترخص تلقی میکنن. نه، حد ترخص برای کسیه که قصد مسافت شرعی داره، که مسافت شرعی 41 کیلومتره که یا یک سره بریم یا با رفت و برگشت 20 کیلومتر و 500 متر بریم و 20 کیلومتر و 500 متر هم برگردیم. این شخصی که حداقل این مقدار مسافت رو میخواد طی بکنه میشه مسافر شرعی و مسافت شرعی طی میکنه. اگر بین تهران و شهریار این مقدار فاصله نباشه شما مسافر نمیشید. اما کسی که میخواد این مقدار مسافت شرعی رو طی بکنه، آیا همین که از خونش بیرون اومد بلا فاصله مسافر میشه؟ نه، باید بیاد و از شهر بیرون بره، به مقداری دور بشه که اگر از پشت بام آخرین خانه شهر از آن بگن دیگه صدای بدون بلنگو رو نشنود. حدود 1350 متر از اونجا که دور بشه، مسافت هوایی که صدا مسافت هوایی رو طی میکنه، این مقدار که از اون آخرین خانه شهر دور بشه، الان دیگه شد مسافر و احکام مسافر بر او بار میشه که نماز شکسته میشه.